بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم و دوستان گرامی و گرانمایه که با زبان روزه تشریف آوردید و قدم رنجه کردید و در این نشست تاریخی خودمون حضور پیدا کردید. امیدوار هستیم که ایام و اوقات شما بسیار پربرکت باشه و از انوار این ماه مبارک لطجه‌هایی رو برای نورانی شدن درون، پاک شدن درون و عبودیت حضرت حق به کار گرفته باشیم انشاءالله. بحث و جلسه امروزمون پرسش و پاسخ هست که در ادامه پرسش و پاسخ‌های قبلی که بحث حرکت و کارکرد یهودیان بود که سوال کرده بودند که چرا یهودیان صدر اسلام اینقدر با پیامبر و دین اسلام دشمنی می‌کردند و مخالفت می‌کردند و چرا بعد از هجرت هر حادثه‌ای رو که می‌بینیم رد پای یهود رو می‌تونیم از لابلای اونها مشاهده بکنیم. سوال دیگری در همین ارتباط از برادر عزیزمون انجام شده که ریشه های مخالفت قوم یهود با پیامبر اسلام اصلا چی بوده؟ چرا قوم یهود این مخالفت ها رو انجام می دادن؟ آیا پیشینه تاریخی داره یا نه خصومت‌های شخصی هست، خصومت‌های قومی و قبیله‌ای هست، خصومت‌های منافع مالی، منافع جغرافیایی از لحاظ مکان، چه چیزهایی بوده که یهودی‌ها به اصطلاح با پیامبر و دین اسلام مخالفت می‌کردند؟ توضیح بیشتر می‌خوام توی این زمینه. ببینید ببخشید، در ادامه گفتگوهامون ما در گذشته راجع به قوم یهود در تحلیل تاریخی خودمون خیلی گفتگو کرده بودیم. اساسا یهود با شناسایی نور نبوت در اجداد پیامبر، اگه بخوایم به قبل برگردیم از لحاظ تاریخی و تطبیق اون با علائم ذکر شده در کتاب‌های خودشون، همیشه سعی داشتن که این نور رو خاموش بکنن. یعنی قبل از اینکه پیامبر به دنیا بیان، رد پای نسبی پیامبر رو از طریق دریافت‌های خودشون، از طریق اشارات حضرت موسی علیه السلام، از طریق کاهنان خودشون تونسته بودن علائمی رو به دست بیارن که پیامبر آخر زمان کی، کجا و چگونه و از چه نسلی به دنیا خواهد آمد. به همین دلیل بود که از لحاظ جغرافیایی اینا نقل مکان کرده بودن که بتونن جلوی تولد این نوزاد رو بگیرن تا پیامبری از نسل خودشون و از قومیت یهود خودشون مبعوث بشه. به همین دلیل هست که حضرت هاشم، یعنی جد اعلای پیامبر، خب این فرد در مکه به دنیا اومده، اصالتاً مکی است، اما ما مشاهده میکنیم میبینیم قبر هاشم در غزه فلسطینه، خب این فرد از مکه برای تجارت به سوی شام خارج میشه و در یثرب مهمان رئیس یکی از قبائل مستقر در مدینه به نام عمرو بن زید لبید خزرجی، به اصطلاح مهمان این فرد میشه و در خانه این فرد چند روزی رو قرار میگیره. بعد از این مدت هاشم با دختر همین عمر که سلما اسمش هست ازدواج میکنه. بعد از ازدواج هاشم همسر خودش رو به مکه میاره و وقتی که همسر او حامله میشه طبق شرطی که هنگام ازدواج گذاشته بودن اونو برای وضع حمل نزد خانوادش به یثرب برمیگردونه و خودش هم از اونجا برای تجارت به شام میره. هنگام رفتن به سفر هاشم به همسرش سفارش میکنه که احتمال داره از این سفر بر نگرده، بنابراین خداوند به تو پسری میده و من از تو تقاضا میکنم که از او سخت نگهداری کنی. هاشم میره به سمت فلسطین، میره به غزه. پس از اینکه تجارتهاشو انجام میده هنگامی که میخواد برگرده در همون شبی که میخواسته برگرده ناگهان دچار یک بیماری خاصی میشه به طوری که اصلا نمیتونه حرکت بکنه. همراهان خودش رو فرا میخوانه و میگه که شما به مکه برید و در راه خودتون به مدینه که رسیدید به همسر من سلام برسونید و سفارش کنید به همسر من برای فرزندی که از او قرار متولد بشه. به او بگید که نگهداری این فرزند، تربیت این فرزند، بزرگ کردن این فرزند بزرگترین دغدغه من هست. بنابراین هاشم قلم و کاغذی از یاران خودش میخواد، وصیت‌نامه‌ای می‌نویسه که بخش عمده این وصیت‌نامه در سفارش به نگهداری از این فرزند هست و دلتنگی که نشون میده برای دیدن او، که این مطالب رو با اینکه ما در نسب شناسی پیامبر هم مطرح کرده بودیم میتونیم در کتاب بهار الانوار جلد 15 صفحه 51 تا 53 ما میتونیم که این مطالب رو در اونجا به صورت روایت‌های تاریخی مشاهده بکنیم. قبلا هم خدمت دوستان عرض کرده بودیم که حضرت موسی علیه السلام خبر آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به یهودیان داده بود و یهودیان رو از قیافه و شمائل پیامبر، پدر و مادر پیامبر و حتی نسل پیامبر یهودی‌ها رو آگاه کرده بود. حضرت عیسی علیه السلام هم چنین کاری کرده بود. در حقیقت این پیامبران به پیروان خودشون گنجینه ای از اطلاعات رو در اختیار قوم خودشون قرار داده بودند و یهودیان به خصوص، اونهایی که مسلط به علم چهره شناسی بودند که این علم رو در بعضی از روایات داریم که از خود حضرت موسی آموخته بودند که نسل به نسل به هم دیگه منتقل می کردن. بنابراین هاشم در مسئله چهره شناسی از نظر یهودی ها فرد آشنایی بوده و یهودیان به خوبی می دونستن که پیامبر آخر الزمان از نسل هاشم هست. اما اونها دیر اقدام کردن، یعنی هنگامی که هاشم از دنیا رفت و به اصطلاح همسر هاشم فرزندی رو در رحم خودش داشت، بعد از این متوجه شده بودند. در مرحله بعد ما متوجه میشیم که فرزند هاشم که به دنیا میاد تحت عنوان عبدالمطلب معروف میشه، اما اسم اصلیش شیبه هست. بنابراین فرزند هاشم که به دنیا میاد، سلما همسر هاشم، اسم او رو شیبه میذاره که در مدینه به دنیا میاد و رشد میکنه. به توصیه هاشم مادر پاسداری و نگهداری او رو به عهده میگیره و نکته جالب اینه که مادرش هرگز دیگه بعد از اینکه هاشم از دنیا رفت با هیچ کس دیگه ازدواج نمیکنه. در یکی از همین روزها فردی به نام بنی عبد مناف، هنگامی که میخواد برای تجارت به اصطلاح از اونجا بره، میبینه که یکی از بچه ها در حال بازی خودش رو فرزند هاشم خطاب میکنه، میاد جلو با او گفتگو میکنه، حالش رو میپرسه و میگه که اسم تو چی هست؟ او میگه که من شیبه هستم، فرزند هاشم. این فرد یعنی بنی عبد مناف خبر رو به مطلب میرسونه. مطلب این کودک رو فراری میده و همراه خودش به مکه میاره از مدینه و با توافق مادرش گفتگو میکنن که جان این بچه در خطر هست. مطلب شیبه رو از مدینه به مکه با خودش میاره و به هنگام مراجعت مطلب و شیبه، یهودیان اونها رو شناسایی میکنن، به اونها حمله میکنن که به طور معجزه آسایی نجات پیدا میکنن. قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم که وقتی که مطلب شیبه رو با خودش به مکه میاره، مردم وقتی که مشاهده میکنن مطلب با یک بچه وارد شده، به گمان اینکه این بچه غلام مطلب هست، اونا عبدالمطلب نام گذاشتن و این نام عبدالمطلب همینطور به اصطلاح ماند بر روی این فرد. خب حالا یهودی ها سعی دارن که شیبه رو که الان به نام عبدالمطلب هست اینو از بین ببرن، چون میدونن نسل پیامبر خاتم از همین عبدالمطلب هست. سعی های زیادی هم میکنن که ناکام میمونن. از عبدالمطلب هستش که عبدالله به وجود میاد، به دنیا میاد. عبدالله اهل مکه است، ولی جالبه که بدانیم قبرش در مدینه است و در مقر یهودی است. درباره عبدالله داستان ها صریح تر هست، مشخص تر هست، به طوری که در کتاب های مختلف مثل تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی و حتی در بهار الانوار مجلسی جلد 15 حدودا صفحه 90 تا 110 رو که مشاهده بکنید، در اونجا این عبارات هستش که یهودیان بارها تلاش کردن که عبدالله رو از بین ببرن. نقل هست که روزی وهب ابن عبد مناف، یکی از تجار مکه، وقتی که عبدالله رو میبینه اینو این حکایت رو ما در سیر تاریخی خودمون در روزگار کودکی، نوجوانی و جوانی پیامبر مطرح کرده بودیم و مکرر خدمت دوستان عرض می‌کنیم که وقتی که این وهب متوجه میشه که عبدالله که در اون ایام تقریبا حدود 24 سال 25 سالش بوده، مشاهده میکنه که یه عده یهودی ها اونو در میون خودشون گرفتن و آزار به او دارن میرسونن به گونه ای که میخوان او رو از بین ببرن. وهب ابن عبد مناف از این حالت یهودیان و هجوم اونها به سوی عبدالله میترسه و فوری میاد در میون افراد بنی هاشم، اونجا فریاد میزنه که چه نشستید که یک سری یهودی ها عبدالله رو در میون خودشون گرفتن و مورد شتم و آزار قرار میدن، که وقتی که اینا برمیگردن متوجه میشن که عبدالله از دست اونا نجات پیدا کرده. حالا اینکه چگونه نجات پیدا کرده این خودش جای بحث هستش. وهب که شاهد نجات معجزه آسای عبدالله از چنگال یهودیان بوده، نور نبوت رو در چهره اون میبینه و پیشنهاد ازدواج دخترش آمنه رو به عبدالله میده و این ازدواج مبارک سر میگیره که ما درباره این در سیر تاریخی خودمون گزارش داده بودیم. حتی ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب در جلد یک صفحه 26ش این مطلب نقل کرده که در همون دوران جوانی عبدالله زنی از کاهنان یهود رو خود یهودیان مأمور میکنن که به نوعی همسر عبدالله بشه و در حقیقت به نوعی نطفه پیامبر آخرالزمان به این زن منتقل بشه. به همین دلیل اون زن هر روز میگن سر راه عبدالله قرار میگرفت و با او به او پیشنهاد ازدواج میداد، اما در به اصطلاح زمانهای بعد که عبدالله با آمنه ازدواج میکنه ما میبینیم دیگه اون زن این پیشنهاد رو نمیده. عبدالله حتی از اون میپرسه که خب چرا این بار سخن پیشینت را تکرار نکردی؟ زن میگه که برای اینکه من نوری که در پیشانی تو بود رو دیگه نمیبینم، دیگه نیست. چرا؟ چون عبدالله ازدواج کرده بود و این نور انتقال پیدا کرده بود به فرزندی که در رحم همسر او قرار داشت. بنابراین وقتی که ما به تاریخ مراجعه می کنیم و عرض کردم مکرر ما این موارد رو داریم میگیم برای اینکه ریشه های توجهات قوم یهود رو به پیامبر آخرالزمان و نسل او مطرح بکنیم، به اینجاها که میرسیم میبینیم چند ماه پس از ازدواج این دو نفر در شرایطی که آمنه باردار هست، عبدالله در راه بازگشت از شام اونم دوباره در مدینه از دنیا میره و حالا رفتنش هم فوت عبدالله، رحلت عبدالله در یثرب خیلی مشکوک هست که چگونه یهو عبدالله مثل هاشم از بین میره. اینه که تلاش برای کشتن و از بین بردن پیامبر در دستورالعمل کار یهودی ها از نسل پیامبر، از جد پیامبر وجود داشته که اصلا نگذارند این نطفه بسته بشه و پیامبری به دنیا بیاد. به همین دلیل در کتاب‌های تاریخی مثل کتاب طبری جلد 1 صفحه 598 این مطلب رو آوردن که فردای شبی که پیامبر به دنیا آمد، یکی از علمای یهود به دارالندوه میاد، به اونجا میاد، میگه که به بزرگان اون دارالندوه میگه که آیا دیشب در میان شما فرزندی متولد شده؟ گفتن که نه، متولد نشده. اون فرد یهودی گفت پس باید در فلسطین به دنیا اومده باشه، پسری که نامش احمد است و هلاکت قوم یهود به دست او خواهد بود. پس از اینکه جلسه دارالندوه تموم شد، افراد از جلسه اومدن بیرون، خبر بهشون رسید که بله، در مکه پسری به دنیا اومده همون شب و پسری که فرزند عبدالله هست و عبدالله فرزند عبدالمطلب به دنیا اومده. اون افراد اون مرد یهودی رو خبر کردن که آره، شما درست میگی، در میان ما دیشب کودکی به دنیا اومده که پسره. عالم یهودی از اونها میخواد که او رو نزد اون کودک ببرن. افراد عرب عالم یهودی رو نزد کودک میبرن. تا این عالم یهودی این طفل تازه به دنیا اومده رو میبینه از هوش میره. وقتی که به هوش میاد میگه به خدا قسم پیامبری تا قیامت از بنی اسرائیل دور شد. این همان کسی است که بنی اسرائیل رو سیطرش و سیادتش رو از بین میبره و سروری پیدا میکنه این فرد. قریشی ها وقتی که این خبر رو از عالم یهودی میشنون بسیار شاد میشن و دوباره عالم یهود ادامه میده که به خدا قسم این کودک کاری با شما میکنه که اهل مشرق و مغرب برای همیشه از او یاد میکنن. این مطالب میشه که ما از تاریخ به دست میاریم که پیامبر از همون روز تولد مورد شناسایی یهودی ها واقع شده بود. اهداف یهود برای جلوگیری از به دنیا اومدن پیامبر آخرالزمان از دو سه نسل قبل که اینها پیگیری کرده بودند، همه جا تیرشون به خطا رفت. اکنون محمد به دنیا اومده و اونها هرچه تلاش کردند که از نسل‌های قبل جلوی این تولد رو بگیرند موفق نشده بودند. بنابراین برنامه ریزی هایی که از این به بعد می کنند، هدف این هست که چگونه میتونن حالا این فرزند تازه به دنیا آمده به نام محمد رو از میان بردارن. این میشه که زمینه‌های مخالفت رو برنامه ریزی و تحریزی میکنن تا بتونن مقابل رشد این کودک بشن، او رو از میان ببرن تا این کودک به مقام رسالت و پیامبری نرسه. به همین دلیل هست که حیله های بسیار زیادی رو طراحی میکنن و برنامه های بسیار زیادی رو طراحی میکنن تا جلوی رسالت و بعثت این کودک رو به نوعی بگیرن. خب، ما تا اینجا آمدیم. بحث بسیار بسیار مهم، گسترده و زیاد هست که دیگه فرصت اجازه نمیده ما جلوتر از این بریم، اجازه میخوام از دوستان که بحثم رو در همینجا به پایان ببرم، با توجه به اینکه این وعده رو میدیم به دوستان که انشالله جلسه آینده پرسش و پاسخ ما بتونیم ادامه این مبحث رو که یهودیان چگونه تلاش میکردن که پیامبر رو از بین ببرن تا او به مقام نبوت و رسالت دست پیدا نکنه، تا سیادت و سروری خودشون حفظ بشه از یک جهت، و از جهت دیگه بتونن پیامبر آخر الزمان رو از میان قوم یهود خودشون مبعوث بکنن و به دنیا عرضه بکنن، تا این افتخار برای اونها تا ابد باقی بماند. خب زبان روزم هستید، بیشتر از این مصده اوقات نمیشم. از صبری که به خرج دادید تشکر میکنم. آرزو میکنم که خداوند در این اوقات و ایام مبارک ما رو جزء بندگان خاص خودش قرار بده و الطاف و رحمتها و فضلهای خودش رو برای ما بندگان طالب و تشنه فروریزش کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.